أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. استدلال می شود برای اینکه معاتات مفید ملکیت نیست و بیع صحیح نمی باشد، فقط مفید اباحه است، به وجوهی که سید در حاشیش بر مکاسب متعرض اونها شد. یکی از اون وجوه اصل عدم نقل و بقای هر یکی از مالین بر ملک صاحب خودش و عدم تحقق سبب نقل قبل از آنی که معاتات انجام بگیرد، سبب ملکیت وجود نداشت. یعنی ملکیت المشتری للمبیع و ملکیت البایع للثمن، سبب ملک و بیع وجود نداشت. استصحاب میکنیم عدم سبب را. یا قبلن ملک نقل نشده بود، الانم استصحاب عدم نقل میشود. یا استصحاب بقاء مبی بر ملک آقای بایع و ثمن بر ملک آقای مشتری، یا استصحاب حرمت تصرف مشتری در مبیع حکمیش و حرمت تصرف بایع ده. البته این شاید نیاد بر اینکه اباحه را قائل هستن، اون وجوهی که عرض شد. این یک. دوم، اجماعی که ابن زهره در غنیه ادعا فرموده، ایشون ادعا اجماع کرده بر این که معاتات بیع نیست و مفید ملکیت نمی باشد، چون از شرایط صحت معاتات را، از شرایط صحت بیع را ایجاب و قبول دانسته. بعد فرموده واحترزنا بذلک عن معاتات. این هم وجه دومی که بهش استدلال می شود. وجه سوم، اون حدیثی که در باب مزارعه هست، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. وجه چهارم، روایاتی که در باب بیع مصحف آمده که در اون از اون روایات خواستن بگن استفاده می شود که صیغه معتبره. در این کتاب التجاره ابواب ما یکتسب و به، صفحه 104 نو، بله، باب 31 از ابواب ما یکتسب و به، یکی از اونها خبر عبدالرحمن ابن سیابه، یک باب 31. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان المصاحف لن تشترى، مصاحف لن تشترى، فاذا اشتريت فقل انما اشتري منك الورق و ما فيه من الادیم و حلیته و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا. این یک. باز روایت دیگر، روایت سماعه است، موثقه سماعه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن بیع المصاحف و شرائها فقال لا تشتر کتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين و قل اشتری منک هذا بکذا. اینجوری بگو، بگو من این دفتین اینا رو اینجوری میخرم. باز مثل اینا، باز همین عثمان بن عیسا به سند دیگر ظاهرن، سألت عن بيع المصاحف و شراء فقال لا تشتري كلام الله ولكن اشتري الحديد والجلود والدفتر وقل اشتري كذا بكذا. باز روایت دیگر، روایت فضاله است، شش این باب، روایت عبدالله ابن سلیمان، ببخشید، عبدالله ابن سلیمان، شش باب 31. قال سألته عن شراء المصاحف فقال إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا. این هم این روایت که اینا دلالت میکنه بهش استدلال شده برای اینکه صیغه میخواد، میگه بگو که اینجوری میخرم، بگو اشتری منکه کذا و کذا. یه روایتی رو هم سید نقل کرده، من نرسیدم پیداش کنم، که در باب بیعه میگه من این چیز رو میخرم، این 100 تن رو مثلا چیا یه مقدار معینی رو میخرم، حضرت میفرمان نه اینجوری نگو، بگو که مثلا من 1000 تا از این قصب یا از این درختها رو میخرم، اینجوری بگو. اینا این هم روایاتی که بهش استدلال شده. نتیجتا اصل و اجماع و حدیث انها، یکی دیگه که بهش استدلال شده این نبویه، نه النبی عن بیع المنابزه والملامسه والحساط، پیغمبر از اینا نهی کرده است و در بیع منابزه و ملامسه و حساط این نهی بوده که با این چی، با این نبز و لمس و ریگ انداختن با اینها ایجاب بیع می شده معاتات، که این روایتش را صاحب وسائل از معان الاخبار در این باب 12 از ابواب عقد البیع نقل کرده. روایت 13 از باب 12 ابواب عقد البیع میگد و فی معان الاخبار عن محمد ابن هارون الزنجانی عن علی ابن عبدالعزیز عن قاسم ابن سلام به اسناد متصل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى عن المنابزه، انداختن ول چیز رو مینداختن، جنس رو مینداخت، ول ملامسه و بیع الحصاد. المنابزه يقال انها ان يقول لصاحبه انبز الي الثوب او غيره من المتاع او انبزه اليك او انبزه اليك وقد وجب البيع بكذا، ويقال انما هو ان يقول الرجل اذا انبزت الحصاد فقد وجب البيع، وهو معنى قول انه نهى عن بيع الحصاد الملامسه، والملامسه ان يقول اذا لمست ثوبي او لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا. این روایتی که نهى عن المنابزه والملامسه و بيع الحصاد به این تفسیر که با انداختن لباس ایجاب می شده است، یا با انداختن ریگ ایجاب می شده، یا با دست گذاشتن ایجاب می شده، می زد ریگ را به اونی که خورد ایجاب شه. این هم یک روایت شد. چند تا؟ 5 تا. اصل، اجماع، انما حدیث، انما یعلل الکلام و یحرم الکلام، روایات بیع مصحف و اون یه روایت که در باب بیع آمده، یکی هم این روایت نبوی نه نبی عن بیع المنابزه و الملامسه و الحساب. لکن و فی الکل ما لا یخفا، اما اصل، خب معلوم است اصل دلیل حیث لا دلیله، بعد از آنی که وجوهی بهش استدلال شد برای اینکه معاتات مفیده، ملکیت و مرحوم مقدس اردبیلی اونا را تا 14 تا رسوند، دیگه جایی برای اصل نمیماند. و به عبارت اخرى بعد الکتاب و سنت و سیره لا تصل النوبه الى الاصل، اصل دلیل حیث لا دلیله، این مال اصل. و اما اجماعی که گفته شده است، این اجماع اولا در کلام ابن زهره آمده و در کلام شیخ الطائفه در خلاف نیامده، پس خود اجماع از نظر صغروی محل اشکاله، بر اینکه چه شده که مسئله اجماعی بوده ولی شیخ در خلافی که معدس برای نقل اجماع و تقریبا می شود گفت یصح ان یقال به ادنا ملابستی شیخ ادعای اجماع می کند، همین که یه فتوایی معروف باشد در مقابل عامه ادعای اجماع می کنه. در این مسئله شیخ ادعای اجماع نکرده و ما چجور به این اجماع ابن زهره اعتماد کنیم؟ من عبارت شیخ رو می خونم: در خلاف مسئله 41 از کتاب البیع، زارن 41 49، مراجعه کنی پیداش کنی، این همین عبارتی که شیخ نقل کرده: اذا دفع قطعتا الى البغلی او الى الشارب فقال اعتنی بها بغلن او ما آسابقا. قوم هم بود آب میدادن، همه آب هم میگفتن آب دارالشفا، اصلا من نمیفهم، همه شما یادتون نمیاد، ندیده بودید، قوم بود کوزهایی رو میگرفتن تابستون گرم آب میدادن یه پولی هم میگرفتن. فقال اعتنی بها بغلن او ما انفعتاه فانه لا یکون بیعا. شیخ میفرماد این بینی و کذالک سایر المحقرات و انما یکون اباحت له فیتصرف کل منهما فی ما اخذه. شیخ در الکلام فی المعاطات در 20 سطر که اومده نقلش کرده، این عبارت رو من از اینجا دارم میگم مطابق با خلافه: و انما یکون اباحت له فیتصرف کل منهما فی ما اخذه تصرفا مباحا من دون ان یکون ملکه. و فایدهش چیه؟ فایدهش اینه، میگه خب حالا به هر حال ما بین دو تا سنگ آرد میخوایم، خب این که میتونه تصرف کنه، اون نمیتونه تصرف کنه، حالا میخوای اسمشو بیزا، میخوای اسمشو نگزا، میخواد مفید ملک باشه، میخواد مفید ملک نباشه، به هر حال تصرف که جایزه. میگه فایدهش اینه که ان البغلی سبزی فروش اذا اراده ان یسترجع البغل او اراد صاحب القطعه ان یسترجع قطعته پولشو پس بگیرد کان لهما ذلک لان الملک لم یحصل لهما. و بهی قال الشافعی، شافعی هم همین حرف رو زده، و قال ابو حنیفه یکون بیعا صحیحا و ان لم یوجد الایجاب و القبول، این بیع صحیحه ولو ایجاب و قبول ندارد. و قال ذلک فی المحقرات دون غیرها. حالا دلیلنا، شیخ دعو دیدنش میگه چی؟ اجماع الفرقه و اخبارهم. اینجا میگه دلیلنا ان العقد حکم شرعی ولا دلالت فی الشرع على وجوده هنا فیجب ان لا یثبت. یه عقد یه حکم شرعی اینجا دلیل نداریم پس ثابت نمیشه. و ام میگه خب بس اباحش از چرایی میگی؟ میگه اونه دیگه همه قبول دارن. و اما الاباحتو بذالک فهو مجمع علیه لا یختلف العلماء فیها، یعنی نه عامه نه خاصه. خب میبینید شیخ اینجا تمسک میکنه به عدم و دلیل نه به اجماع. اون وقت چجور ابن زهره ادعا اجماع میکنه؟ این یک شبهه در ادعای اجماع ابن زهره. شبهه دومی که در اجماع ابن زهره است این که این اجماع اجماع ابن زهره است و ابن زهره اجماع را از باب قاعده لطف قبول دارد، همینقدر که یه عده فتوا دادن و ایشون معتقده از باب لطف امام باید ببینه اگه اینا اشتباه کردن ردشون کند، پس وقتی رد نکرده مسئله اجماعی است و حجت. ایشون اجماع را از باب قاعده لطف حجت میدوند، کما اینکه سید مرتضی قدس سره از باب دخول معصوم حجت میدوند. بنابراین نمیشه به این اجماع اعتماد کرد بگیم آراء همه را ابن زهره به دست آورده. ابن زهره لازم ندارد آراء همه را. ابن زهره میگد اجماع حجت است از باب قاعده لطف، ولذا علما یک عصری اگر اتفاق کردن برای ابن زهره کفایت میکنه. این دو تا شبهه‌ای که است. شبهه سوم، اجماع در موضوع اینجا سید ابن زهره میگه این بیع نیست، اجماع داریم که بیع نیست. خب بیع از موضوعات عرفیه است، اجماع علما در اونجا حجیتی ندارد. من عبارت سید رو بخونم، عبارت ابن زهره را. و قال فی الغنیه بعد ذکر ایجاب و قبول فی عداد شروط صحت انعقاد بی مثل ترازی و معلومیت عوضین، اینا رو گفته، و بعد از بیان احتراز بر یک از شروط از معامله فاقده یله ما هذا لفظه و اعتبرنا حصول الایجاب و القبول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتری والایجاب من البایع بان یقول بعنیه به الف فیقول بعتک به الف فانه لا ینعقد بذلک بل لابد ان یقول المشتری بعد ذلک اشتریت او قبل تو حتی ینعقد و احترازا ایضا عن القول بانعقاده بالمعاطات نحو ان يدفع الى البغلی قطعه و یقول اعتنی بغلا فیعتیه فان ذلک لیس ببیع و انما هو اباحه للتصرف یدل ما علی ما قلنا الاجماع المشار الیه، همونی که در اصول غنیه اجماع را از باب قاعده لطف حجت میدونه، یعنی اجماع از باب قاعده لطف. و یک دیگه فما اعتبرناه مجمع علی صحت العقد به ولیس علی صحته بما عداه دلیل. این هم مال و از این گذشته خود چند تاشو بگردیم به اجماع. یکی این که این اجماع صغرا محل اشکال است، برای اینکه اولا شیخ در خلاف اجماع را نداره، ثانیا این اجماع اجماع لطفیه، برای ما به درد نمیخوره، بر فرض ما نقل اجماع را کافی بدونین در نقل سبب. و ثالثا این که ایشون خودش استدلال هم کرده به وجوه دیگری به علاوه از اجماع، به وجه دیگه، یکی به عدم الدلیل، میگه دلیلی نداریم، یکی دیگه و لما ذکرنان نبی صلی الله علیه و آله عن بیع المنابزه و الملامسه و عن بیع الحساد علی التأویل الاخر، که ایجاب بیع باش بشد نه ایجاب بیع شده است و بعد تعیینش با اون باشد. و معنا ذالک ان یجعل اللمس به شیء و نبز له و القاء الحساد بیعا موجبا، انتها عبارت ایشون. این هم شبه سوم که اجماع در مسئله ایست که خود ایشون هم به غیر اجماع تمسک فرموده، به عدم الدلیل و به نبوی. و اما وجه سوم، حالا شما نگید شهرت هم در کار هست، برای اینکه شهرت هم محقق ثانی میفرماد مراد قائلین به اباحه همون ملک متزلزله، مضافه اینکه شهرت فتوایی حجت نیست. تازه شهرت هم این اشکال رو داره، این چه شهرتیه که شیخ انقدر قوی نبوده که شیخ ادعا اجماع کنه، بلا شهرت فتوایی حجت اگر هم ثابت بشه، مضافه اینکه محل اشکاله. و اما انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، که کلام حلال میکنه و کلام حرام میکند، این ناظر به خود کلام است. کلام را میخواد بگه دو قسمه، یه قسمش حلال میکنه یه قسمش چی؟ حرام میکنه. مورد روایت هم باب مزارع، بعد میخونیم دیگه، باب مزارع است که اگر گفت یه سلس برای بذر، یه سلس برای کار، یه سلس برای چی، یک چندم یک چندم، این حرامه. اما اگه همه را رو هم حساب کرد و گفت مثلا اینقدر مال من، اون یک اونو چی حلالا، میرسیم روایت را که اگر گفت اینقدر مال عامل، مال کار، اینقدر مال سقل، اینقدر مال چی، روایتش رو پیدا کن، این یک اونو حرامن. اما اگر سرجم کرد و گفت یک اونو حلالا، بعد تحلیل فرمودن اینما یحلل الکلام و یحرم الکلام، کلام حلال میکنه و کلام حلال میکنه. این یک شبهه. شبهه دیگر اگر بنا باشد معنای انما یحلل الکلام این باشد که بود پس این ناظره به تقسیم کلام است، اقسام کلام رو میخواد بگد، نه تقسیم، نه کلام منه ایز تقسیم کلام بین وجود و عدمش که محل بحث ما اینه دیگه، معاطات کلام نیست. و ثانیاً اگر بنا باشه انما یعلل الکلام و یحرم الکلام ناظر به وجود عدم باشد، خب اباحه هم دلیل ندارد. معاتات مفید اباحه هم نباید باشد، برای اینکه فرض اینه کلامی که در کار نی باید حلال نباشد. این هم مال انما یحلل الکلام. و اما اون روایات، من تعجبم که سید قدس سره از کین استدلال را گرفته، چون عدم دلالت اون روایات و عدم صحت استدلال خیلی روشن است. لا یتفوه بالاستدلال به اون روایات صغیر من اصاغر طلاب فضلا عمن یکون فقیها و عالما. این روایات که میگه وقتی میخوای بخری قرآن رو نخر، جلدشو بخر، این اشتره ها یعنی بخر او را، قل اشتره ها بیان اینه که قرآن رو نخر، نه اشتره ها حتما با شین هم باید بگی، اگرم فارسی گفتی به درد نمیخوره. اینا ناظر به اینه که مشترای شما خود قرآن نباشد، مشترا جلد باشه و چی و چی، نگو قرآن میخرم، بگو جلدشو میخرم، چیو میخرم، چیو میخرم. این مقام بیان مورد شراء است، کاری به باب صیغه ندارد که تو نبگو اشتری من که اینجور میخرم از تو. و اگر باب صیغه بود که باید بیع تو که اولا بود که بگه تو بگو میفروشم من میگم چی میخرم، او که به ایجاب بیع تو صریح تره، مشتری میگد که من میخرم از تو، قبولم تازه قبل از چی افتاده، قبل از ایجاب. برای روشنه، من تعجبم کی نمیدونم بهش استدلال کرده که سید نقل کنه. اصلا این روایت ناظره به مقام سیغنی من رأس، اصلا کاری به اون ندارد. اینا در مقام بیان اینی که مشترا رو قرآن قرار بده و غیر قرآن قرار نده. این هم این روایات. و اون روایت را هم که سید نقل میکنه میفرماد این جمله این که من اینجوری میخرم، میگم میخرم، میگه شبهش اینه که اون در کلام سائل نه در کلام امام معصوم. بنابراین تمام شد وجوه دیگه، همه اینا بود. این وجوه هم چی؟ اما اون مضافم به این که روایت نبویه، دو تا احتمال درش هست. یکی این که بخواد ایجاب بی کند و قرار، یکی این که بخواد بگد که من میفروشم تعیین مبی با او معلوم بشود، که میشه کی؟ قرار. ایجاب بی مع القرار، میگه و لباسی که میندازم او مبی است، لباسی که میندازم مبی است، تعیین مبی است، این یلزم الچی؟ قرار. یکی این که نه ایجاب بی باشه ولی مبی معلوم باشد، این میشه معاتات. اما اگر تعیین مبی با او باشد، این یلزم الغرر و اشکال غرر در اینجا سر جای خودش هست. مرحوم سید دارد این مطلب رو، سید در حاشیه‌اش بیان کرد. این تمام کلام تا اینجا. این نکته رو من میخواستم عرض کنم که تو ذهن آیون باشه، چون اون روزای بس خیلی زارن روشن نشد. این که آیه شریفه و احل الله البیع که براش استدلال میشود، به چهار وجه میشه استدلال کرد بهش برای صحت معاتات. یکی این که شیخ اول دارد و احل الله البی، یعنی و احل همه تصرفات را که بالملازمت شرعیه دلالت میکند بر ملکیت، چون بعضی از تصرفات موقوف بر ملکه، که شیخ بعد به این اشکال کرد. این یک وجه استدلال. یک وجه استدلال اینه که از آن اون روز اشاره کردن، و اون اینه که نه این اهمیت اینه که من دوم میگم و یادم نیست اون دوتا وجه را، حالا تا بعد یادم بیاد. و اون اینه که گفتم بارها، حالا اشتباه کردم بودم چهار وجه. آقای فلسفی خدا رحمتش کنه میگو منبر که میرید حدیث خوندید نگید پنج تا چیز، بگید چند تا چیز، که اگر یادتون رفت اونا متوجه نشن که یادتون رفته. به هر حال یکیش اینه، ما اگر یادتون باشد در باب مکاسب محرمه میگفتیم حرمت بیع ملازمه عادیه دارد با کی؟ با بطلانش. اگر بیعی را شارع آمد فرمود کتکت میزنم برای این کار کاسبی، معناش اینه که بیع یقع و باطلا، چون نمیشه ود هم مبغوزش باشد و هم وقع سیا. ملازمه عادیه بین حرمت بیع و نهی از معاملات نهی تکلیفی و بطلانه. اینجا هم شبیه اونو بگیم، بگیم ملازمه عادیه است بین حلیت بیع و صحت. شارع وقتی میگه این کار کاسبی را حلالش کردم، ملازمه عرفیش این است که وقع اکی وقع یقع و سیها. اینم وجه دوم. وجه سوم، یک ملازمه دیگری بگیم به این بیان، بگیم اینجا که شارع میاد میگه من تصرف، ملازمه عادیه بین حلیت تصرفات و ملکیت، بگیم شارع وقتی میگه من این تصرفات رو مباح کردم، یعنی این تصرفاتی که به دنبال بیع آمده حلال کردم، نه به ماهیه هیه. من این تصرفاتی که اثر بیعه و نتیجه بیع است، من اونها رو چکار کردم؟ حلال کردم. خب این ملازمه یا عادیه یا عرفیه دارد، بر این که بیع مفیده، ملکیت صحیحه. میگه آثاری که بر این بیع بار میشود، تصرفاتی که دنبال بیع میاد، من این تصرفاتی که بعد از بیع حاصل میشود و ناشی از بیع حلالش کردم. میگه خب ناشی از بیع حلالش کرد، معلوم میشه بیع در حلیتش چجوره؟ بیع در حلیتش مؤثره، و الا اینجور نیست که حجر و انسان باشد. که بگیم آیه شریفه میگه تصرفات را بر تصرفات بعد البیع را که ناشی از بیع است، به اعتبار نشوش از بیع من حلال کردم. معلوم میشه بیع مفیده ملکیت، نه اینکه بیع را که الحجر فی جنب الانسان قرار داده. اینم سوم. ببینید یک احتمال اول ملازمه شرعیه بود، درسته؟ احتمال دوم ملازمه عرفیه بین حلیت البیع، هنشم حجم فاصله شده، بین حلیت البیع و ملکیت، مثل حرمت البیع و بطلان حلیت البیع. میگه آقا این که مغازبه کردی، این مغازبه باز کردی میخری و میفروشی، من برات حلال کردم، مباحه برای تو، بیع را حلال میکنه. حلیت بیع ملازمه با کی داره؟ با صحتش، بین بیع و صحت. وجه سوم اینه که بگیم نه، بین ملازمه عرفیه است بین آثار، جواز حلیت آثار و صحت بیع. به این بیان که میگیم آیه شریفه میگد آثاری که از بیع ناشی میشود، آثار بعد البیع را بما انها مرتبطتون بالبیع حلال کردم. بما انها مرتبطتون بالبیع حلال کردم یعنی چی؟ لازمه چیه؟ بیع صحیحه، ولو مرتبط چه خصوصیتی داشت که الحجر فی جنب الانسان میشد. میگه من تصرفات بعد از بیع و ناشی از بیع را بما انها بعد البیع ناشی من البیع متفرعون علی البیع حلالش کردم. تصرفات حلال کردم. عرف میفهمد که لابد بیع مفید ملکیت، ولو گفتنش که الحجر فی جنب الانسان بی ارتباط که نگفته. متول میگه بی ارتباط، مثل حمام، سطل، فیل، گنجش. در کتاب البیانش یا کتاب المعانیش متول این بحث را داره که گاهی کلمات با هم ارتباط نه. خب بگر، خیلی حرفا رو خیلی ها میزنن، ما که قبول نداریم. ما و شما اینجا نشستیم ببینیم چی قبول داریم چی قبول نداریم. ما اینجا نشستیم نقادی کنیم، نقد از مطلب، نه نقد اشخاص. توجه بفرمایید. و علیه بنیت الحوزات العلمیه و کل مراکز فرهنگ. و وجه چهارم اینی بود که مرحوم آشمند حسین بیان فرمودن، بعضی آقا اونه میخواسته بودن بگن که تقریر کردیم که بگیم اهل و اهل الله البی، یعنی و اقر البی، اثبت البی، اهل را از باب ثبوت بگیریم، نظیر اینی که در باب صوب مسلی مرحوم هاشم حسین میفرماد از کین هاشم حسین دارد. این چهار وجه برای استدلال با آیه شریفه و احل الله به ای که بعضی از این وجود در یا کل این وجود نه بعضیش در ولا تأکلوا الا ان تکون تجارتا عن تراض هم راه داره. بقیه بس برای فردا انشاءالله. فردا.